اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائه اجمعین. بحث در این بود که مشهور فقها قائلند اگر ما قائل به اقتضای امر به شی نهی از ضد باشیم، عبادتی که ضد مأمور به هست باید حکم به بطلانش بکنیم. مشهور اینا قائلند. اما اگر قائل به اقتضای امر به شی نهی از ضدش نباشیم، عبادتی که ضد مأمور به هست باطل نمیشه. این ثمره رو مشهور قائلند. فرق است بین قول به اقتضا و عدم اقتضا. در این ثمره مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی رضوان الله علیه علیکم السلام، مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی در این ثمره اشغال کرده و فرمودن که این ثمره ظاهر نمیشه، این ثمره ای که مشهور گفته ظاهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه این عبادتی که ضد مأمور به هست علی ای حال باطله. چه قائل به اقتضای امر به شی نهی از ضد باشیم باز باطله، چه قائل به عدم اقتضا بشیم باز باطله. در هر دو صورت این عمل باطله. مرحوم شیخ بهایی فرمودن. بیان ایشون این است که خب اگر اقتضا بگیم خب نهی هست، روشنه که باطل. اگر اقتضا هم نگیم چون این امر ندارد، بالاخره امر میخواد عبادت، قصد امر میخواد، قصد امثال میخواد. عبادت عبادت نمیشه مگر اینکه با قصد تعبد. خب اینجا امری نیست که اینا قصد امر بکنه. از این اشکال شیخ بهایی که بر اون ثمره اشکال کردم چهار جواب داده شده. یه جوابش این است که اینجا اگر قائل به نهی نباشیم حکم به بطلان این عبادت نمی کنیم. مرحوم آخوند برمان حکم به بطلان عبادت نمی کنیم و برای تصحیح عبادت قصد ملاک کافیه. همون قصد ملاکی، قصد محبوبیت عند المولا، قصد ملاک کافیه برای بفرمایید که صحت اون عبادت. یا الله سلام علیکم، بذار آقای سیدم بیاد این جمله را تکرار کنیم. یا الله. خب مرحوم آخوند در جواب شیخ بهایی، آقای مصطفی توجه می‌فرمایید، مرحوم آخوند در جواب شیخ بهایی اینطوری می‌فرمایند، می‌فرمایند که برای صحت این عبادت کافی هست که ملاک داشته باشه. شیخ بهایی فرمودن که اگر این عمل، این عبادت چه امر داشته باشه چه نداشته باشه، چه نهی داشته باشه چه نداشته باشه، در هر دو صورت باطله. ایشون می‌فرمایند نه، این عمل اگر نهی داشته باشه بله باطله، اما اگر نهی نداشته باشه باطل نیست. چرا؟ برای اینکه ملاک داره. مرحوم آخوند اینطوری فرموده. پس از راه ملاک ما این عمل را تصحیح میکنیم. خب این که مرحوم آخوند فرمودن از راه ملاک، از راه ملاک تصحیح میکنیم، این مبتنی بر یک کبراست، یک صغراست. کبرا این است که برای صحت عبادت نیاز به قصد امر نیست، قصد ملاک هم کافیه. درسته؟ این کبرا دیگه. این کبرا کجا بحث شده؟ در بحث تعبدی و توسلی، که اونجا ما بیان کردیم که برای صحت عبادت قصد امر تنها لازم نیست. ممکنه یک کسی قصد امر کنه، یک کسی قصد امر نکنه، قصد ملاک، قصد محبوبیت بکنه. اون چیزی که عبادت را عبادت می کند این است که منسوب الی المولا باشه. خدایا به خاطر تو انجام میدم. حالا یه وقت میگه به خاطر امر تو انجام میدم، این وقت میگه به خاطر محبوبیت عند الله این انجام میدن. توجه فرمودید؟ پس یه کبرایی میخواد، یه کبرا در اون بحث شده که در اونجا بحث شده که برای صحت عبادت حتما قصد امر نیاز نیست، قصد ملاک هم کافیه. یه صغرا میخواد که در این بحث ما، در این بحث ما که عبادت ضد مأمور به هست، اینجا ملاک وجود دارد، ولی اون که امر نیست ولی ملاک وجود دارد. پس صغراش باید اینجا درست بکنیم که اینجا ملاک دارد دیگه. درست کبرا را قبول کردیم که با ملاک هم عبادت صحیح میشود، ولی صغرا باید اثبات بشود که اینجا ملاک چی هست آقا؟ وجود دارد. خب این ملاک وجود دارد، این به چه بیان؟ یه بیان مرحوم آخوند داشتن که فرمودن که از راه جزم و وجدان، اینها وجدانن اینجا، بله، این عمل، این فرد از نماز با اون فرد نماز هیچ فرقی نداره، که اون فردی که مزاحم نیست، این فردی که مزاحمه، این همش نمازن دیگه. یه ادعای جزم و وجدانشون کردن. یه بیان دومی بود که در اون بیان دوم ما عرض کردیم و برای خاطر یه نقطه اون رو تکرار میکنم. بیان دوم این بود که از راه جزم پیش نمیاد، از راه این پیش میاد که دلالت مطابقی اینجا رفته کنار، دیگه امر اینجا را نمیگیرد، اما دلالت التزامی اون امر اینجا وجود دارد. دلالت مطابقی به اون عبادت الان اینجا نیست. البته اون بیان دوم را تکمیله بیان مرحوم آخوند. بیان سوم بفرمایید. بیان سوم این بود که اینجا درست دلالت مطابقی رفته کنار، امر به این نماز نیست، ولی همون امر یه دلالت التزامی داشت. دلالت التزامیش این است که این محبوب این دل مولاست، این ملاک داره، دلالت التزامی ساقط نمیشه و دلالت التزامی اینجا وجود داره. پس از راه دلالت التزامی کشف میکنیم ملاک را. این بیانی که مطرح شده مرحوم نائینی و دیگران مطرح کردن. اون وقت این بیان را آقای خویی رضوان الله علیه اشکال کردن، فرمودن که این بیان مفتنی بر این است که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نباشه، یعنی دلالت مطابقی از حجیت بیفتد ولی دلالت التزامی از حجیت نیفتد، حالو این که در جای خود ثابت شده که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست. دلالت مطابقی از بین رفت، دلالت التزامی از بین میرد. برای این یه بیان حلی هست، یه بیان نقضی. بیان حلی که آقای خویی رضوان الله علیه مطرح میکنن این است، میفرماین که برای اینکه شما بگید که آقا این آقا خبر داد از لازم، به این متکلم نسبت بدید که این الان خبر میده از لازم این کلامش، دو چیز باید قبلا باشه. یکی ملازمه ثابت بشد بین این ملزوم و اون لازم، و یکی هم وجود ملزوم باید مورد اخبار این باشد. بس دو چیز باید باشد که تا اون بگیم آقا الان این آقا از لازم هم خبر داد. ها از کی از لازم خبر میده؟ حالا که صحبتش رو ملزوم بود. وقتی که ملازمه باشه یک، و دوم این که خبر از ملزوم بدهد. اینجا درسته ملازمه را ما قبول داریم، ولی این آقا خبر از ملزوم، مثلا این گوینده، این متکلم، این آمیر، این مولا از الان خبر از ملزوم هم نمیداد دیگه، امر به ملزوم که نداره تا شما بگید آقا چون ملازم هست ما کشف میکنیم که لازم رو الان فرموده. دلالت التزامی وقت شکل میگیرد که دو چیز با هم باشه، یکی ملازمه، یکی هم خبر از ملزوم. حالا اینکه خبر از ملزوم الان نیست، فرض شما این است که الان این آقا دلالت مطابق از بین رفته، دفع نمودید. پس بنابراین اینجا تبعیت ثابت هست، یعنی عدم تبعیتی که شما درست کردید گفتید آقا دلالت التزامی اینجا هست، نه نخواهد بود، چون فرض این است دلالت مطابقی خبر از ملزوم از بین رفته. به بیان دیگر میفرماین که آقا این آقا درست از لازم خبر میداد، ولی از هر حسه از لازم خبر نمیداد، از لازم مطلقا خبر نمیداد، از حسه خاص از لازم خبر میدهد که ملازم اون ملزومه. مثلا گفت که آقا زید رفته تو دریا غرق شده، وسط اقیانوس غرق شده زید. بعدن فهمیدیم که این خبر درست نبوده، دروغ بوده، دروغ. الان بگیم این آقا خبر داد که زید مرده، کی میتونیم؟ این درسته از لازمی که مرگ خبر میدهد، ولی از هر مرگی که خبر نمیدهد، از حسه خاصه از مرگ خبر میدهد که اون لازم، لازم این ملزوم است که غرق شدنه. وقتی غرق شدن از بین رفت دیگه اون حسه خاصه از لازم هم میره. نمیتونیم بگیم آقا شما خبر از موت دادید. درسته خبر از موت داد، ما خبر از حسه خاصی از موت داد که غرق شدن باشه. پس بنابراین وقتی دلالت مطابقی رفت اون حسه خاصی هم میره. یعنی نمیتونیم به گوینده نسبت بدیم که بله خبر داد مثلا اون. این بیان حلی مطلب که پس متابعت هست، تبعیت هست، توجه فرمودید. دلیل نقضی هم میارنشون برای اینکه اثبات کنن تبعیت هست بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی. میفرماین که ببینید مثلا کسی آمد خبر داد که یک قطره خون افتاد توی این آب، آبی که الان اینجا هست، بعد فهمیدیم که بابا یک قطره سرکه بوده افتاده، خون نبوده، مثلا سرکه سیب بوده. خودمون فهمیدیم، خودش هم بعدم فهمید بابا این سرکه بوده، خون نبود. حالا میتونیم بگیم که این آقا خبر داده از لازم، از به دلالت التزامی گفته این نجس اون. پس باید بگیم این نجس است. حالا ولی اون که با بول نجس نشده، بالاخره از نجاستی خبر داد، نمیتونیم نبگیم. وقتی اون ملزوم رفت کنار، دلالت مطابقی رفت کنار، دیگه اون لازم هم اگر میفرماین شما قائل بشید که بله تبعیت نیست، باید در این مثال بگید که اجتناب از این باید از این مایع بشود، چون این آقا به دلالت التزامیه گفت نجسون دیگه. حالا که کسی فتوا نمیداد، کسی نمیگه آقا اجتناب از این لازمه، میان آقا این کشفه که این آقا اشتباه میکرده، میگفته خون، خودش هم فهمید که خون نبوده، سرکه بوده. چند مثال میزنن. یکی مثال دیگه شم عرض کنم. میفرماین که یک مالی دست زیده، دو نفر شاهد قائم شد که بیینه آمد که این مال عمره، دو نفر بیینه شاهد آمد گفت که نه این مال بکره، مال دست کی هست؟ زیده. ولی بیینه آمده این مال عمره، بیینه دیگر آمده گفته مال بکره. خب ایشون میفرماین اگر شما بگید که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، لازمش این است که بفرمایید که از دست زید باید بگیریم دیگه، چون هر دو میگن که مال زید نیست دیگه، باید این مال از دست زید بگیری، حالا بشه مسئول مالک، حکم مسئول مالک پرش بار بشه. حالا اینکه کسی به این فتوا نمیده، دست هر بودیم. پس دلالت التزامی تابعه، یعنی این آقا که میگه این مال امره، بگیم که شما نفی میکنید مال زیده، در هر صورت حتی اگر مال امره نباشه میگه نه من درست نفی میکنم مال زید نیست، ولی در صورتی که مال امره باشه نفی میکنم، اما اگر مال امره نباشه من دیگه حرفی ندارم. پس درست نفی هست، ولی نفی از اون نفی حسه خاصی از نفیه. در ترمودی وقتی که این دوتا شاهدها با هم تعارض کردن، تساقط کردن در دلالت مطابقی، در دلالت التزامی اینا هم از بین خواهد رفت. پس با این بیانشون فرمایند که از راه دلالت التزامی نمیتوانید شما بفرمایید که چون اینجا امر به صلات بوده و دلالت مطابقیش از بین رفته، ولی دلالت التزامیش همچنان برقراره، دلالت مطابقی چرا از بین رفته؟ به خاطر اینکه خب اون ضد هست دیگه، مأمور به ضد هست، نمیشه به عبد را مأمور کرد به دو چیزی که ضد هستن و این قدرت نداره دیگه. روشنه که الان این امر نیست، دلالت مطابقی میره کنار، ولی بفرمایید دلالت التزامی سر جای خودش است، نمیشه اینا فرمود. خب پس بنابراین از این راه نمیتونیم ما ملاک را کشف کنیم، توجه فرمودید، از این راه نمیشه. راه دیگری مطرح شده، اونم میگن که ما از راه دلالت التزامی نمیاییم، از راه ملازمه عقلیه میاییم. از راه ملازمه عقلیه میگیم که وقتی ما فهمیدیم که اینجا یک ملزومی هست، شارع بالاخره صلات را خواسته، عقل میگه که پس بنابراین ملاک اونجا بوده، از راه ملازمه. خب جواب اینم روشن شد آقا، ملازمه به تنهایی که اثبات نمیکنه، باید ملزوم هم کنارش باشد، و اینجا فرض این است که الان ملزوم فعلی نیست. از راه دلالت التزامی بیان نمیاد، از راه ملازمه عقلیه میاد. میما ملازمه عقلیه درسته، ولی در جایی که ملزوم ثابت بشود، اینجا ملزوم ثابت نشده الان. توجه فرمودید؟ خب این بیان هم پس کافی برای اثبات ملاک نخواهد بود. در اون بحث اون بیان قبلی یه جمله را اضافه کنیم، ولو اینکه مربوط به این بحث نیست، ولی چون آقای خویی مطرح کرده ما هم مطرح کنیم، مفیده. ایشون می‌فرمایند دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست که گفتن دیگه، اما دلالت تزمونی اینطوری نیست. دلالت تزمونی دیگه تابع دلالت مطابقی نیست، چون می‌فرمایند که در دلالت تزمونی در حقیقت این جمع بین خبرها را کرده، گفت زید و عمرو بکر آمدن، حالا فهمیدیم زید نیومده، میتونیم بگیم آقا این گفت عمرو بکر اومده. توجه فرمودید؟ یکی تابع دیگری نیست، اونجا تبعیت نیست، اونجا هر کدوم از خبرها مستقلن. پس در دلالت تزمونی تبعیت نیست، برای اینکه دلالت ها چی هست آقا؟ مستقلن. یه مقدار یه بخشی از دلالت هست حجیت افتاد، یه بخش دیگر بر حجیت خودش باقی هست. و لذا مثلا روایاتی هست که بخشش تقیه‌ایه، یه بخشش تقیه‌ای نیست، اون بخش تقیه‌ای را میذاریم کنار، اون بخش دیگر شخص میکنیم، چون اونجا جمع بین اخبار هاست، یکی از حجیت بیفته اون دیگری از حجیت نمیفته. اما در دلالت التزامی اینطور نیست، تبعیت هست، این لازمه اونه، باید ملزوم باشه تا لازم هم باشه. دقت فرمودید؟ این مطلب راضی به اون بود که برای تکمیل بحث عرض کردیم. پس ملاک را آقا بالاخره میتونیم کشف کنیم یا نمیتونیم؟ عرض میکنم نمیتونیم، از این بیان دلالت التزامی و ملازمه اینها نمیتونیم. اگر بیان مرحوم آخوند را کسی بپذیرد که از راه وجدان و فرق بین تخصیص و تزاحم پیش آمدشون، اگر اون بیان را بپذیرید، بله میتونید. و اون بیان یه بیان عرفی عقلایی هست که وقتی از راه تزاحم یه مورد را خارج کردن، معناش این است که اونجا ملاکش هست، چون قدرت نداره اونجا را خارج کردن. خب اگر اون بیان را بپذیرید، بله میشه به ملاک رسید، اما اگر اون بیان را نپذیرید، این بیانهای بعدی کافی نخواهد بود. خب وجه دوم، پس عرض کردیم که شیخ بهایی اشکال کرده بر مشهور دیگه. مشهور میفرمود که ثمره هست، اگر قائل بشیم الامر بشه یختز نهی عن ضده، حکم به بطلان این عبادت میکنیم، اگر قائل به اقتضا نباشیم حکم به صحت این عبادت میکنیم. مشهور اینا مرحوم شیخ بهایی اشکال کرده بود، نه در هر دو صورت این عبادت باطله، چون امر نداره اصلا. خب یه جواب این است که گذشت دیگه، یه وجه این است که از راه ملاک. جواب دوم مربوط به مرحوم محقق ثانی هست، ایشون فرمان از راه امر به طبیعت ما این عبادت را تصحیح میکنیم، از راه امر به طبیعت میفرماین اگر قائل به نهی باشیم اینجا الامر بشه یختز نهی عن ضده، امر به طبیعت میره کنار، اما اگر قائل به اقتضا نباشیم امر به طبیعت اونجا هست، هم شامل فردهای غیر مزاحم میشد، هم شامل فرد مزاحم میشود امر به طبیعت. امر به طبیعت را قصد میکند. بیان ذالک، بیان فرمایش محق ثانی را دو نوع بیان هست. یه بیان مرحوم آخوند فرموده، یه بیان هم مرحوم ناینی. مرحوم آخوند میفرماید که این فردی که الان مزاحم هست، حالا قبل از این جمله ای که الان عرض کنم این جمله را عرض کنم که مرحوم محق ثانی میفرماین یا مرحوم آخوند در بیان مرحوم محق ثانی اینم جمله را دارن که آقا اوامر به خصوصیات فردی نخورده. مثلا نماز فرموده بخون، اما نماز در این خانه، در پشت بام، در بیرون، در مسجد، در اینطوری نماز به خصوصیات کار نداره. نماز طبیعت نماز مورد امره. پس یه مقدمه برای بیان مرام مرحوم محق ثانی این است که اوامر چنان که انشاءالله بحثش میاد به چی خورد؟ آقا به خصوصیات فردی کار نداره. حالا این فرد الان خصوصیتش این است که مزاحمه با اون مأمور به، کار نداره. اون فرد مزاحم نیست، کار نداره. اصلا به افراد، به خصوصیات فردی کار نداره، به طبیعت، به طوری که این طبیعت اگر بتواند بدون خصوصیات ایجاد بشود مأمور به احتیان شده. بس این مبنای فرمایش مرحوم محق ثانی است. بعد مرحوم آخوند در بیان فرمایشون میفرماین که خب این فردی که الان مزاحمه، این فرد از عبادتی که الان مزاحمه، این فرد از طبیعت که مزاحمه است، درسته فرد طبیعت مأمور به نیست، اما فرد طبیعت به ما هو هو هست. فرد طبیعت به ما هو مأمور به نیست، اما فرد طبیعت به ما هو هو هست. می فرماین که طبیعت یعنی نماز، شما بدون خصوصیت در نظر بگیر، بدون خصوصیت که در نظر گرفتید نماز، خب نماز اینم یه نماز، اونم یه نماز. می فرماین الانتباق و قهریون و الاجزا و عقلیون. انتباق اون طبیعی قهری هست، برای اینکه بدون خصوصیت در نظر گرفتید دیگه، این فرد رو هم می گیرد. و وقتی گرفتم اجزا میشد دیگه، وقتی امر گرفت دیگه شما امر را اتیان کردی اجزا میشد. اما طبیعت به ما هو مأمور به نیست، این فرد، فرد طبیعت به ما هو مأمور به نیست. مرحوم آخوند رو این نقطه تاکید دارن. عبارت شما اینجا الان شاید یه جمله شو بخونیم. ایشون میفرمایند که آقا این فرد با اون افراد دیگر هیچ فرقی نداره. شما دست عقلا بدید بگر بابا اینم نماز اونم نماز دیگه، یک کسی سالس نگاه بکنن میگه هیچ فرقی اینا با هم ندارن. پس ایشون میپذیره که این فرد مأمور به نیست، طبیعت مأمور به، ولی میگه با اون افراد طبیعت مأمور به هیچ فرقی ندارن. از این راه پیش میاد و لذا میگن که امر به طبیعت به ماه و طبیعتون اینا میگیرد، نه به ماه و طبیعتون مأمور به. پس بنابراین آقای مکلف قصد میکنه که خدایا تو امر به طبیعت نماز کرده بودی، من همون را به قصد همون میارم. نمیگم که به این امر کرده بودی، اما به طبیعت نماز که امر کرده بودی، همون نمازی که به طبیعت نماز، من اونو میارم. پس بنابراین چون طبیعت اینجا را فرا میگیرد و میبیند که این مکلف هیچ فرقی بین این و اون بقیه افراد نیست، می تواند به قصد اون امر به طبیعت بیارد، ولو اینکه اون طبیعت مأمور به شامل اینجا نیست. این بیان مرحوم آخونده. مرحوم ناینی می فرماید نه، اصلا مرحوم محق ثانی می خواد بگد که وقتی که خصوصیات فردی داخل در مأمور به، داخل در امر نیست، در متعلق امر خصوصیات فردی نیست، امر می خوره به طبیعت، اصلا این فرد طبیعت مأمور بهه. مرحوم آخوند میگفت این فرد طبیعت مأمور به نیست. شما میفرمایید خب وقتی که شما پذیرفتید که این خصوصیات دخیل نیست، خب دیگه این انطباقش قهریه، این فرد طبیعت مأمور به میشه. در فرمودید بله، میپذیرن که اگر نهی باشه، مرحوم محق ثانی میپذیره که اگر نهی باشه دیگه نمیتوند این انطباق، جلوی انطباق را خود مولا گرفته. اگر نهی باشه، اگر بگیم الامر بشه یختز نهی انزده، دیگه مولا جلوی انطباق را، انطباق اون طبیع را بر این فرد چی آقا؟ خودش گرفته. اما اگر نهی نباشه جلوش نگرفته. گفته من طبیعت میخوام، خب انطباق اون طبیع به این فردم قهری است دیگه، فرد این است که خصوصیات درش دخیل نیست دیگه. در فرمودید مرحوم آخون نمیگه طبیعت مأمور به شامل اینجاست، میگه طبیعت، مرحوم ناینی میگه طبیعت مأمور به اصلا شامل اینجاست، چون فرد این است که خصوصیات اصلا داخل امر نبود. این بیان، حالا عبارت مرحوم صاحب کفایه هم یه جمله، یعنی چند جمله بخونیم. نعم فی ما اذا کانت موسعتن، عرض خواهیم کرد که این بیان مرحوم محق ثانی در جایی است که واجب مزیق با واجب موسع با هم تزاحم داشته باشن، نه هم مهم، چون میخواد بگه که این طبیعت یه افراد دیگری داره که اونا مزاحم نیستن، امر به اون طبیعت خورده، به اون افراد دیگر، و این فردم به اون فرد فرقی ندارد. اینطوری میخوام بگن دیگه. ولی اگر فرد اون است که مزیق باشه، فقط این فرد را داره دیگه، فرد دیگری نداره که بگید آقا این فرد به اون فرد فرقی نداره، به طبیعت خورده، طبیعت فقط این فرده دیگه. پس فرمایش مرحوم حق ثانی در اونجایی میاد که یه طرف واجب موسع باشد، یه طرف واجب مزیق باشد. نعم فی ما اذا کانت موسعتن و کانت مزاحمتن بالاهم، به بعض وقت، در بعض وقت با اون واجب مزیق مزاحم شد، لا فی تمامه، در تمام وقت مزاحم نشد، یمکن ان یقال، یمکن ان قول، هم فرمایش مرحوم محقق، انه حیث کان الامر بها علی حاله و این صارت مزیقتن به خروج ما زاها همونو زاهمه الاهم من افرادها من تحته، امر به اون طبیعت علا حاله هستی که، ولی اون که حالا این فرد خارج شده، میخواد بگد این فرد مأمور به نیست، ولی میگد که امر علا حاله هست، امکن انیوتا به ما زوه ممینها، همین مزاهم را میتونیم اتیان بکنیم به دای ذالک الامر، به اون امر که اون طبیعت هست، افراد دیگر داره. فرمودید میگم بعد هم تصریح میکنن که این، میگیم که طبیعت مأمور به نیست، ولی طبیعت که هست و این فرد با اون افراد فرقی نداره. بله مرحوم ناینی فرمایند نه اصلا طبیعت مأمور به هست، چون فرد این است که خصوصیات دخیل کار نیست. خب مرحوم ناینی بر این بیان مرحوم محقق اشکال میکنه، مرحوم آخوند هم اشکال میکنن، مرحوم ناینی هم اشکال میکنن. حالا اشکال مرحوم ناینی رو عرض میکنیم. مرحوم ناینی اشکال میکنن، میفرماین که مرحوم محق ثانی ها ایشون فرمود که اینجا امر به طبیعت هست، این فرد هم قهرن فرد اون طبیعت هست، پس امر به این هم شامل میشود، میتوند به قصد اون امر به طبیعت اینا اتیان بکنن. ایشون فرماین این فرمایش شما در جای درست است که ما قدرت را در تکالیف به حکم عقل اخذ کنیم، اگر قدرت در تکالیف اخذ شده، قدرت آقا شرط تکلیفه، درسته آقا؟ قدرت مثل بلوغ و اینها، عقل و اینها، قدرت هم یکی از شرایط چی هست آقا؟ تکلیفه. فرموده این که قدرت شرط تکلیفه، اگر این به حکم عقل باشد، چون عقل میگه که تکلیف عاجز قبیحه، پس بنابراین باید اون شخص مکلف چی باشد آقا؟ قدرت داشته باشه، باید مورد تکلیف چی؟ قدرت باشد. اگر میفرماید به حکم عقل باشد، این فرمایش مرحوم محقق صحیحه، چون این آقا بالاخره به سلسله از افراد قدرت دارد دیگه، ولی اون که حالا به این بالخصوص قدرت ندارد، ولی به سلسله از افراد دیگر که مزاحم نیستن این قدرت دارد، و امر اینجا صحیحه، امر اینجا قبیح نخواهد بود. اما می‌فرمایند صحیح این است که قدرت که در شرط تکلیف هست به جهت حکم عقل اخذ نشده، بلکه به جهت خود خطاب قدرت شرط تکلیفه، یعنی اصلا در مرتبه قبل از حکم عقل این تکالیف مقیدن به قدرت. نیاز به حکم عقل نداریم که از خارج بیاد به ما بگد که آقا تکالیف مقیدن به قدرت، مشروطن به قدرت، نیاز به این نداریم. از خود خطاب ما میفهمیم که تکلیف مقید به قدرته. چگونه از خود خطاب میفهمیم؟ به طور کلی میگه، میگه در همه جا که قدرت شرط تکلیفه، نه به خاطر اون حکم عقل است که تکلیف عاجز قبیح هست و اینها، نه، به خاطر خود خطاب، از درون خود خطاب میفهمیم که این مقیده به چی؟ آقا به قدرت. به چه بیان؟ فرمایان که امر به خاطر بعثه، به خاطر ایجاد دایی هست. در فرمودید امر برای ایجاد دایی و برانگیختن مکلف هست. بس در جایی میاد که انبعاص ممکن باشه. وقتی که این آقا قدرت ندارد، این انبعاص ازش ممکن نیست، پس بس هم صورت نمیگیرد. اصلا بس، خود بس، خود خطاب، خود خطاب میگد که من بس هستم. بس کی هست؟ جایی که انبعاص ممکن باشه. پس از خود خطاب ما میفهمیم که تکالیف مقیدن به قدرت. خب میفرماین اگر این بیان رو بفرمایید، این بیانی که شون میفرماین که اشتراط تکالیف به قدرت به خاطر چی هست؟ به خاطر همون خود خطابه. خطاب بحثه، بحث هم بدون انبعاص، بدون امکان انبعاص صورت نمیگیرد. خب میفرماین اگر اینا بگید دیگه فرمایش محقق درست نخواهد بود، چون میفرماین که خود بعث مولا، خود برانگیختن مولا در جایی است که این قدرت باشد. اصلا خطاب خودش که انب قید برمیداره که من این مورد را نمیخوام، این مورد که قدرت نیست ها، اینو نمیخوام. خود خطاب اصلا قید برمیداره، اصلا ذات خطاب قید برمیداره. جایی میاد که این باعث ممکن باشه و چون این در این فرد این باعث ممکن نیست، اصلا اینجا را خطاب قطعا شامل نخواهد شد، خواهد رفت کنار. پس بیایید بگید آقا اون طبیعت شامل اینجاست؟ نه، اگر حکم عقل بود، بله حکم عقل سازگاری داشت که عقل میگفت آقا فل جمله قدرت داشته باشی کافیه، فل جمله قدرت داشته باشد این تکلیف عاجز نمیشد و تکلیف صحیحه. اینجا هم فل جمله قدرت بود دیگه. اما اگر حکم عقل نباشه، از باب بعث و انباس بفهمیم که قدرت شرطه، خب اینجا انباس ممکن نیست، بعث هم نخواهد بود دیگه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجا قطعا امر نخواهد بود، امر شامل اینجا نخواهد بود، طبیعت شامل این مورد نخواهد بود، متعلق قهرن مزیق خواهد بود، مقید خواهد بود. این اشکالی هست که مرحوم نائینی بر مرحوم محقق وارد کردن، گفتن این بر مبنای مشهور درسته فرمایش شما که قدرت را شرط تکلیف میدونن، از باب حکم عقل میدونن، اما بر مبنای ما که منظور مرحوم خود نائینی هست که ما قدرت را از راه خود تکلیف شرط میدانیم، خود بس شرط میدانیم، نه اونجا دیگه این بیان شما درست نخواهد بود که بگیم که آقا اینجا امر به طبیعت هست، نه امر به طبیعت نیست، امر به طبیعت از اول اینو خارج میکنه، اصلا اینجا بحثی صورت نمیگیره. این بیان مرحوم نائینی. حالا این بیان را انشاءالله بررسی خواهیم کرد، دیگه به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین.